سلام علیکم.
سلام استاد، حال
حال
شما
شما خوبه؟
چطوره؟ خوبی؟
متشکرم، ممنون.
سلامتی ان شاءالله.
سلامت باشید.
تکرار میکنم با زحمات
خواهش میکنم، شما هم.
عزیزی، سلامت باشید. چرا برای چیان وقت داری چند دقیقه در ارتباط با یکی از سوژه ها در واقع وقتتون رو بگیرم؟
بذار بشینم تو ماشین، الان بیرونم. بذار بشینم یه دقیقه
باشه.
تو ماشین، نفس نفس دارم میزنم.
عذرخواهی
خب،
استاد،
خواهش
ببخشید.
میکنم. خب موضوعتون چیه؟
سلامت باشید انشالله. بحث کنارگذر و مباحثی که مرتبط با این موضوع هست و در واقع روی کرد و ادعایی که آقای در واقع صوفی داره مبنی بر اینکه کنارگذر به درد همدان نمیخوره و ما باید بحث کمربندی رو دنبال بکنیم، مزاحمتون شدم. با توجه به شرایطی که همدان با اون دست و پنجه نرم میکنه، به این مسئله بپردازیم که آیا واقعا ما به اون کنارگذر نیاز داریم یا نه، و اینکه این کمربندی که ایشون اعلام میکنه در واقع امکان پذیر هست، تا کی باید همدانی ها منتظر اجرای شدن این طرح باشند، و در واقع فضایی که شما به عنوان یک کارشناس در حوزه شهر از اون اطلاع دارید در واقع چی هست؟ هستم خدمتتون استاد، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمت شما اینکه کنارگذر ضرورت داره برای همدان یا نه، قطعا ضرورت داره. ببینید، همدان یک شهری است که در مسیره.
بله.
شهرها دو جور هستن.
بله.
یکی در انتهای مسیرن، یکی در امتداد مسیرن یا در وسطای مسیرن. همدان جز شهرهای درجه یک کشوری یا مرکزیت استانی است که در امتداد مسیره. بنابراین تردد زیادی ازش به سمت غرب کشور صورت میگیره. این که کنارگذر نیاز داره یه امر کاملا قطعیه و هیچ کس نمیتونه ردش کنه. این که در چه فاصله از شهر باشه، یک مطالعه غیر سیاسی و کارشناسانه نیاز داره.
بله.
که این فاصله کنارگذر چقدر باید باشه که فرصت ها و تهدیدهایی که ایجاد میکنه مطالعه بشه.
بله.
از جمله این تهدیدها ممکن است مبحث اقتصادی باشه.
بله.
ممکن است گسترش بی رویه شهر باشه. یعنی وقتی ما یک کنارگذری میزنیم و فاصله با شهر ایجاد میشه، ما بین کنارگذر و شهر محل خلافسازی یا حاشیه سازی به معنی کالبدیشو دارم میگم، یعنی ساخت ساختمان‌های بدون پروانه، بدون مجوز در حاشیه شهر ایجاد میشه و عملاً یک حاشیه نامناسب شهری رو ممکنه ایجاد کنه.
بله.
این نکته. نکته بعدی این که این ببینید، همه چیزی که میگم من توقع دارم که از قبل مطالعه شده باشه. یعنی هیچ کس، نه مقام اول استان، نه نمایندگان استان، بدون آمار و ارقامی حرف رو نزنند.
بله.
این که کنارگذر اگر مثلا از 30 کیلومتری همدان شروع بشه یا از 5 کیلومتری یا از 2 کیلومتری، اثرات اقتصادی چقدره؟ ببینید، باید کاملا این رو عدد و رقم داشته باشیم. مطالعه کارشناسانه بدون جانبدارانه، بدون جانبداری سیاسی صورت گرفته باشه و این اتفاق بیفته. نکته ای که باید بهش توجه بشه اینی که فکر نمی کنم هیچ مقام اجرایی در استان، اهم از نماینده، اهم از استاندار، معاونین و حتی راه و شهرسازی و غیره، بگن همدان کنارگذر نیاز ندارد. از همه بگن نیاز داره. این که در چه فاصله از قرار بگیره یه کار کاملا کارشناسیه، نه یک امر دل بخواهیست حسب تشخیص یه نفر، نه یک امر سیاسی است، یه امر کاملا کارشناسیه. در حدی باید باشه که اقتصاد شهر ازش تأثیر مثبت بپذیره، ترافیک شهر ازش تأثیر نپذیره. این یک واقعیت. ضمن این هم حواسمون باشه، ما یک تئوری در اقتصاد داریم بهش میگیم توسعه درونزا. توسعه درونزا معنیش این است که ما مطالعه کنیم ببینیم که مثلا اقتصاد ناشی از ترافیک غرب کشور در همدان چند درصده.
بله.
اگر عددش زیر 5% و زیر 4% و زیر 6% باشه، کاملا قابل چشم‌پوشیه. یعنی معایبی که این بر شهر مترتب میکنه مثل ترافیک و تداخل فرهنگی و رفتار اجتماعی و خیلی بزه و خیلی چیزای دیگه، میارزه به این که ما اصلا از این 4-5% چشم‌پوشی کنیم.
بله
یک بار ممکنه یک کارشناس اقتصادی با مطالعه دقیق اعلام کنه که اثر اقتصادی کنارگذر اگر فاصلش خیلی زیاد باشه یا اصلا ایجاد بشود مثلا رو اقتصاد شهر همدان 30%، 40%.
بله.
حالا ما باید واقعا فکر کنیم براش که چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که این اتفاق نیفته، یعنی اقتصاد شهر فلج نشه.
بله.
ضمن این که پس این مطالعه 100% لازمه، مطالعه باید کاملا اقتصادی انجام بشه بدون مباحث سیاسی و بدون مباحث نمیدونم چپ و راست و غیره باید انجام بشه. نکته بعدی که لازمه باید بهش توجه بشه این است که توسعه درونزا اینو میگه که شهر باید رو پای خودش وایسه، نباید وابسته به درآمدهای ناپایدار یا اقتصاد ناپایدار باشه. اقتصادی که بخواد در یک گذری از جاده 5% رشد کنه دوباره در یه فصل دیگه 5% افت کنه اقتصاد مناسبی نیست، یا به تعبیر همین علمای علم اقتصاد در اونجا نیست. باید اقتصاد در اونجا باشه. خیلی فارسیشو بخوام بگم میگم باید چشمه از خودش آب در بیاره. به زور نمیشه یک آبی رو بریزیم تو چشمه بگیم چشمه آب داره. اقتصاد شهر همدان باید روی پای خودش وایسه. کسانی که میخوان برن غرب کشور، اگر که ساکن غرب کشور هستند طبیعتاً اصلا همدان کاری ندارند. مثل اتوبوس هایی که از ترمینال غرب تهران، از ترمینال آرژانتین مسافر کرمانشاه، سنندج سوار میکنن، همدان حد اکثر کاری که انجام میدن 2-3 مسافر پیاده میکنن و میدن. خب این طبیعیه که هیچ تأثیری در اقتصاد ما نداره.
درسته.
یک بار ممکنه توریست یا گردشگر میاد و میخواد بره غرب کشور.
بله.
ما میگیم اگر این رو بیاریم توی همدان 24 ساعت 48 ساعت هم در همدان ماندگارش کنیم یک درآمدی برای همدان ایجاد میکنه. من با این تیکش موافقم که بله باید این رو بیاریم به همدان. ما تا چطور باید بیاریمش به همدان؟ با ایجاد جذابیت، با تبلیغات مناسب، با برندسازی شهری ما این رو میتونیم به راحتی بیاریم. حواسمون باشه فقط از طریق جاده نمیتونیم بیاریمش، یعنی کنارگذر نزنیم بگیم که مجبور بشه بیاد تو همدان بره. نه، اگر شروع هم باشه به عنوان ضد تبلیغ عمل میکنه. پس من باید به جایی که تصور کنم مردمی رو که میخوام برن غرب کشور بازدید کنن رو به یه بهانه‌ای بتونم بیارم همدان، بهترین بهانه‌اش تبلیغات مناسبه، بهترین بهانه‌اش خدمات مطلوبه، بهترین بهانه‌اش برندسازی و عرضم به خدمت شما تبلیغ برندهای همدان. پس من به نظرم میاد که این کنارگذره باید ایجاد بشه.
بله.
این که در چه فاصله ایجاد بشه خودش جای بحث داره که باید کارشناسان مربوطش نظر بدن. این که گفته میشه کنارگذر فعلی 80% ساخته شده.
بله.
این آیا میارزه ما تعطیلش کنیم؟ قطعا نه، باید یه فکری براش بشه. من به نظرم میاد که در کوتاه مدت باید این 20% تکمیل بشه.
بله.
ولی قبل از این که تکمیل بشه و زمینه اطرافش به قول خودمان گران بشه و به قیمت برسه، سازمان های مردمی مثل شهرداری همدان،
بله،
مثل راه و شهرسازی و دیگران باید مقدار زیادی از این زمین های اطراف این کنارگذر رو تملک کنند، خریداری کنند و به عنوان یک منبع درآمد پایدار بهش نگاه کنند، یعنی با مشارکت بذارن، به ساخت بذارنش، مراکز تجاری، مراکز نمایشگاهی، مراکز برندسازی و این اتفاقات در کنار این اتوبان‌ها ببخشید کنارگذر را بیفته و مردمی که میخوان برن غرب کشور، چه تریلی، چه اتوبوس، چه سواری و غیره، به جایی که بیان تو شهر پولشون رو خرج کنن میتونن توی همون فروشگاه پولشون رو خرج کنن و سازمانهای ما و مردم ما که رفتن اونجا اشتغال زایی کردن از منافعش بهره‌مند بشن. پس این راه دومه که من فکر میکنم نه فقط در اینجا، بلکه باید در ملایر، در نهاوند، در توسرکان، در اسدآباد، در جاهای دیگر هم سازمان های مردمی مثل شهرداری، راه و شهرسازی و غیره برن این کار رو انجام بدن و هم در راستای رفاه مسافرین، هم در راستای ایجاد درآمد بیشتر برای شهروندان تلاش کنند. حالا سوال دیگه
بزرگواری جناب عراقچیان، جناب در مخالفان در واقع ادامه کنار کنارگذر اشاره میکنم به همون فاصله 25 کیلومتری از همدان این کنارگذر و اعلام میکنن که در واقع ما باید به جای اون کنارگذر کمربندی ایجاد کنیم. تا اونجا که من میدونم اگر بخوایم فضای کمربندی رو ایجاد بکنیم دیگه در واقع وزارت کشور یا راه و شهرسازی به لحاظ اعتباری خودش رو موظف نمیدونه برای در واقع تای تصحیح در واقع اعتبار و موارد اینجوری، و تمام خدمات باید از سوی شهرداری در واقع تقبل بشه و هزینه ها. به نظرتون اصلا این امکان پذیر هست با توجه به شرایط فعلی در واقع شهرداری همدان و اون زمانی که در واقع نیاز هست برای احداث این کمربندی؟ آیا رانت هایی رو برای این اراضی اطراف این فضا دنبال نمی کنه؟ و از نظر شما به عنوان یک کارشناس واقعا کمربندی در واقع الان لازمه هم برای همدان یا ادامه یا اون کنارگذاری که شما تاکید کردید که لازم هست ایجاد بشه برای مدیریت ترافیک؟
ببینید من عرض میکنم خدمت شما، اولین کار این است که چون 80 خورده ای از این مسیر به اتمام رسیده، در برنامه کوتاه مدت اولا باید این 20% 15% هم ادامه پیدا کنه و کنار گذر با فاصله 25 کیلومتری رو اندازی بشه. این سیاست کشوریه. ببینید ما گاهی وقتا سیاست های داخلی استان رو باید بریم در راستای سیاست های کشوری پیش ببریم. یه نکته. نکته بعدی این است که حالا یک کمربندی ما نیاز داریم. اولا حواسمون باشه این کمربندی رینگ سوم خواهد بود یا بزرگتر از رینگ سوم، این قابل بحثه. ببینید طرح جامعه ما علی‌رغم نقصایی که داره حتما پیشنهاداتی هم تو این زمینه داره. ما حواسمون باید باشه که در دام رینگ سوم نیفتیم. رینگ سوم حصر باغات، تخریب باغات، تخریب زمین‌های کشاورزی و غیره رو داره، به اضافه اینکه حاشیه سازی مسکونی هم یا بگیم غیر مجاز سازی رو هم ممکنه به دنبال داشته باشه در اطرافش.
بله.
ضمن اینکه اون نکته که شما فرمودید آیا رانتی ایجاد میشه یا نمیشه هم قابل بررسی توسط سازمان‌هایی که امر معامله اسناد و املاک رو دارن رصد میکنن، اون هم قابل بررسیه.
بله. درسته. چرا اگر
پس عنوان میشه که کمربندی رینگ سوم، من مخالفم.
بله.
اگر فراتر از رینگ سوم، یعنی عقب‌تر از رینگ سوم میخواد ایجاد بشه، اشکال نداره ایجاد بشه، میتونه اونم یک ابزار ترقی باشه. اول پس کنارگذر فعلی تمام بشه.
بله.
بعد کمربندی جدیدی که آقایون تلاش میکنن انجام بشه با هزینه های ملی. حواسمون باشه قرار نیست شهرداری هزینه غرب کشور رو بده.
بله.
شهرداری باید شهر رو اداره کنه.
بله.
نباید ایجاد هزینه بکنه برای مردم شهری که هیچ استفاده ازش نمیبرن.
بله.
حالا اگر این کمربندی به هر دلیلی در هزینه های ملی گنجید و ساخته شد، اون وقت میشه اون کنارگذر رو به عنوان یک مسیر دیگری، به عنوان یک اتفاق دیگری رقم زد. ضمن که من حواسون باشه همدان شاهراه غرب کشوره، ما جاده جایگزین، جاده اصطلاحاً از منظر پدافندی بهش میگیم جاده سایه.
بله.
جاده سایه نداره. حواستون باشه چند سال قبل، تقریبا حدود 4 سال قبل،
بله،
یک پل عابر پیاده توسط یک تریلی توی جاده فرودگاه افتاد.
بله.
و این باعث شد که 3 ساعت جاده غرب کشور بسته بشه. یعنی غرب کشور نباید متکی به یک جاده باریک و کم عرض به نام جاده همدان باشه. باید نرسیده به همدان، به خاطر اینکه مباحث پدافندی و مباحث دیگر رو رعایت کنیم، مدیریت بحران رو رعایت کنیم، ما جاده های در سایه و جاده عبوری هم داشته باشیم.
بسیار عالی. دست شما درد نکنه جناب عراقچیان. ممنونم از توضیحاتتون. اگر باز هم نکته ای هست که بنده نپرسیدم لازم میدونید اشاره بفرمایید، وگرنه من بیش از این مزاحم شما نباشم.
آخرین پیشنهاد من این است که نمایندگان مجلس که ظاهرا دنبال کمربندی هستند،
بله،
به همراه موافقان و مخالفان
بله
و به همراه آدمای بی‌طرفی که توی این زمینه به هر حال کارکشته هستن، تجربه دارن، مثل وزارت قسمت راه و ترابری در وزارت راه و شهرسازی، معاونت مربوطه خودش، بشینن بحث کنن، منابع درآمدی و مالیش رو هم ببینن، بعد و وقت روی کار بحث و نمیدونم تبلیغات و غیره داشته باشن. قبل از اینکه موضوع قطعی بشه جامعه رو دچار تنش اجتماعی نکنن.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه، خدا حفظتون بکنه، امری با بنده ندارین.
ممنون،
خدا
متشکرم،
نگهدار شما باشه، خدا حفظ.
خدا حفظ.